بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سیر بحث به اون طوری که ما گفتیم، غیر از سیر بحث در کلام امام نکته‌ای روی این جهت پیش میاد که لازم اون نکته رو بهش توجه بفرمایید. در کلام امام این بود: و ان تفاوتت به ان کانت قیمته یوم القصب ازید من قیمته یوم التلف اول اکس فهل یرا الاول و الثانی فیه قولان مشهوران. یعنی خود ایشون از دو قول مشهور چیزی رو انتخاب نکردن، فقط به عنوان حکایت می‌فرمایند فیه قولان مشهوران، یکی یوم القصب و یکی یوم التلف. بعد می‌فرمایند و هنا وجه آخر و هو مراعات و قیمت یوم الدفع. این رو هم انتخاب نکردن به عنوان اینکه وجهی در مسئله وجود داره، این رو هم ذکر کردن. پس در نتیجه روی ترتیب بحث ایشون در مسئله دو قوله، بدون اینکه ایشون احدی از قولین رو ترجیح بر دیگری داده باشد. بعدم می فرماید یک وجه دیگری هم هست و هو مراعات و قیمت یوم الدفع. خب اگر مسئله اینجور سیر پیدا بکنه و جریان پیدا بکند، خب تا اینجا به این منتهی شده که دو قول در مسئله ذکر شده بدون اینکه احد قولین رو ترجیح بر دیگری بدهد، منتها یک وجهی که او دیگه قائل نداره اون رو هم اضافه کردن. بازم نفرمودن این وجه درسته یا نیست. پس دو قول مشهور رو حکایت کردند و یک وجه سومی رو هم در مسئله بیان کردند. وقت بعد از اینها وقتی که می فرمایند والاهوتو الترازی فیما به تفاوت، اونم به تفاوت از کجا تا کجا، بین یوم القصب الى یوم الدفع، یعنی از این سیام عرض می شود هر کدام که از نظر قیمت بالا بود، روی علم اجمالی ما باید احتیاط کنیم و احتیاطش هم لزومیه، احتیاطش وجوبیه، برای اینکه مسبوق به فتوا یا ملحوق به فتوا نیست. قبلش دو تا قول حکایت شده، یه وجهی هم ایشون نقل کرده بدون اینکه از اون دو قول یا این وجه دیگر فردی رو انتخاب کرده باشه، میفرماید که والاحوتو الترازی، یعنی لوی علم اجمالی، که ما در حقیقت دایره علم اجمالیمون روی بیان ایشون بین سه چیز دور میزنه: یکی یوم تلفه، یکی یوم القصبه، یکی هم یوم دفعه. یعنی ما علم اجمالی داریم که یکی از این قیمت ها باید داده بشه و نتیجه علم اجمالی احتیاط لازمه، منتها احتیاط لازمه در اینجا معناش این نیست که هر سه قیمت رو بده، هم قیمت یوم تلف رو بده، هم قیمت یوم القصب رو بده، هم قیمت یوم دفع رو بده. این غیر از مسئله فرض کنید نماز جمعه و نماز ظهر، که اگر نوبت به احتیاط رسید، احتیاط اقتضای جمع میکنه که هم انسان نماز جمعه بخواند هم نماز ظهر بخواند تا علم یقینی پیدا کنه به این که اون تکلیفی که در زوال روز جمعه بهش توجه پیدا کرده، اون تکلیف براءت ذمه از او حاصل شده. اینجا احتیاطش به این نیست که هر سه قیمت رو بده، برای اینکه ما یقین داریم که در اینجایی که یک قیمی رو قسم میکنه و بعد این قیمی تلف میشه، یه دونه قیمت بیشتر لازم نیست، منتها اون یه دونه قیمت مردد بین یوم القسم و یوم تلف و علل قیامه و یوم دفعه. لذا علم اجمالی اقتضا می کند که احتیاط اینجا حتما تحقق پیدا بکنه و از یوم القسم تا یوم دفع که در بین اینها یوم تلف واقع شده، هر کدام که قیمتشون بیشتره، ما یقین داریم که براءت ذمه به پرداخت او حاصل می شود. پس ترتیب چی؟ ترازی با علل قیام میشه دیگه. خب اگر راضی شد به این که همه مالش هم به شما بده، اشکال داره؟ نه، دلش خواد همه مالش هم به شما بده، ولی قاعدتا ترازی به اعتبار این است، گوش بده، به اعتبار این است که مالک روی حساب طبعی و حساب عرفی اون قیمت بالاتر رو میخواد. حالا علم اجمالی داریم به این که یکی از این قیمتهای ایام ثلاثه لازمه. خب اگر قیمت یوم دفع بیشتر بود، باید او رو بده، مگر در صورتی که مالک ترازی و عقل پیدا کنه. خب مالک اگر راضی شد به اینکه هیچ قیمتی هم نگیره، بازم ما حرف داریم، اگر مالک راضی شد به اینکه عین مغصوب در دست غاصب که طلب شده هیچ قیمتی رو ازش نگیره، این که بحث نداره. گوش بده، ترازه میدانم، ولی راضی بودن علل قاعدش چیه؟ علل قاعده رضایت مالک به اون قیمت بالاتر تعلق میگیره. خب میگه اگر مالک اون قیمت بالاتر رو گفت، شخص قاسبم باید بپردازه. اما اگر گفت نه من راضیم کمترم بدی، خب که بحث نداره دیگه، امر دائره بین مالک و قاسبه. وقتی که هر دو ترازی کردن به این قیمت کمتر رو هم بپردازه، این بحث نداره. ولی معمولا اینطور نیست، معمولا شخص مالک اون قیمت بالا رو مطالبه میکنه و شخص قاسمم باید او رو بپردازه، و اگر راضی شد به کمتر از او، اون دیگه بحث نداره. مثل اینکه راضی شده به اینکه هیچی رو نپردازه، بازم ما بگیم اینجا باید چیزی بپردازد. میخوام بگم سیر بحث، اون جهتی که سبب شد که من عبارت رو دوباره بخوانم، سیر بحث در کلام امام به این اعتبار که اول دو قول مشهور رو نقل میکنند و بعدم میفرمایند و هنا وجه آخر، و نسبت به هیچ کدامم فتوا نمیدن. مثلا از اون دو قول مشهور، خب کدومش مثلا مورد نظر شماست؟ فتوایی ندادن. این وجه سومی که شما اضافه کردید آیا مورد فتوای شماست؟ اینم نفرمودن. خب وقتی که احتیاط عقیب یک مسئلهی ذکر بشه که در اون مسئله فتوایی وجود پیدا نکرده قبلن و ملحوق به فتوا نیست و عرض می شود که مسبوق به فتوا نیست، این ظاهرش احتیاط وجوبیه. پس این احتیاط در کلام امام حتما احتیاط وجوبی است، به این خصوصیتی که ما عرض کردیم. اما روی نظر ما که ما از صحیحه ابی ولاد استفاده کردیم که ملاک یوم القصب، و دیدید که در رابطه با صحیحه ابی ولاد از جهاتی بحث کردیم، نتیجه این شد که صحیحه ابی ولاد در دلالت بر یوم القصب اظهر حتی از حدیث علالید ما اخذت حتی تعدی. ما در این مسئله در حقیقت نظر پیدا کردیم، یوم القصب رو از صحیحه ابی ولاد، اونم به استناد اظهریت صحیحه ابی ولاد اختیار کردیم. خب حالا که اختیار کردیم، وقتی بعدش مسئله احتیاط پیش میاد، دیگه به نظر ما احتیاط نمیتواند احتیاط وجوبی باشه، چون ما اختیار کردیم یک قول رو در مسئله و این هم بحث کردیم روش. حالا که یک قول رو اختیار کردیم و یوم القصب رو به استناد صحیحه عرض می شود اختیار کردیم، این ولعهد روی حرف ما دیگه میشه احتیاط مستحبی. حالا کسی بگه درسته صحیح یوم القصب رو میگه، اما فرض کنید اگر یوم التلف بیشتر از یوم القصبه، خب احتیاط مستحبی که رضایت مالکم خوب جلب بشه اقتضا میکنه که شما یوم التلف رو بدید، اما اونی که برش تعین داره و اونی که حکم اولی برای شخص قاسبه، او عبارت از یوم الغصبه. سوان کان المالک راضیم به املم یکن راضیم به، منتها بهتر این است که شما رضایت او رو هم تحصیل بکنید و اون مقداری رو که او میل داره و اراده داره اون ترازی تحقق پیدا بکنه. پس روی حرف ما این الاحوت میشه احوت استحبابی و روی سیر بحث در کلام امام و در عبارت امام به اون ترتیبی که عرض کردیم احتیاطش احتیاط وجوبیه و این احتیاط وجوبی یک معیدی هم داره که در مسئله بعد که بعد میخوانیم اونجا این تعبیر رو میکنن. مسئله بعد، نه عبارت بعد، عبارتی هم هنوز داریم در این مسئله. در مسئله بعد عبارتی رو که ذکر میکنن میفرماین فلا یترک الاحتیاط کما فی المسئلت سابقه، که این مسئله است. اونجا دارن فلا یترک الاحتیاط، کلمه ولعهوت هم ندارن، نهی میکنن از ترک احتیاط، میگن کما فی المسئلت سابقه. معلوم میشه که در اینجا احتیاطشون احتیاط وجوبیه و در اونجا هم که نهی دارن از ترک احتیاط. این یه نکته عبارتی بود که میخواستم خدمت شما عرض بکنم. دلیل دلیل چی؟ دلیل بر چی؟ میگم فتوا نداده ایشون. احتیاط علم اجمالی، احتیاط علم اجمالی، در علم اجمالی احتیاط واجب نیست. اگر کسی روز جمعه شک داره که نماز جمعه لازمه یا نماز ظهر، مگر نمیگید که برش واجبه که هر دوشو بخونه؟ این احتیاط از کجا واجب شد؟ به مقتضای علم اجمالی. اینم به مقتضای علم اجمالیه، چون هیچ فتوایی رو در این مسئله ذکر نکردن، فقط گفتن فیه قولان مشهوران، اما حق با کدام قوله ذکر نشده. و هنا وجهون آخر، اگر می فرمودن این وجه اقواست، خب این اقواییت قبل از ولعهد اقتضا میکرد که احتیاطش احتیاط مستحبی باشه، اما این وجهی رو هم که ایشون ذکر میکنن به عنوان وجه، نه به عنوان اینکه اختیار کرده باشن این مسئله، پس در حقیقت که نه سه تا قول نقل کردن بدون اینکه احدی از اینها رو ترجیح بر دیگری بدن، بعد رفتن سراغ احتیاط. پیداست که این احتیاط احتیاط لزومیه، برای اینکه قبل از این احتیاط هیچ گونه فتوایی در کلام امام و اختیاری در این مسئله عرض می شود در کلام ایشون وجود نداره. این یک نکته عبارتی بود که می خواستم عرض بکنم.
علمی مالی منطق تکلیف از به این دلیل صحیح عبیب الله دارم قویست اونطور که از دلیل فرمودی پس
عرض کردم بحث ما سیر بحث ما غیر از سیر کلام ایشونه. ما گفتیم صحیح عبیبالله، بر طبقش هم فتوا دادیم و گفتیم صحیح عبیبالله حکم میکند به اینکه ملاک یوم الغصب. پس روی اینکه صحیح عبیبالله دلالت بر یوم الغصب داره، بعدش اگر یک ولعهوتی ذکر بکنیم حتما باید احتیاط مستحبی باشه، برای اینکه ما بر طبق صحیحه عبیبالله فتوا دادیم، ولی ما فتوا دادیم نه اینکه در کلام امام هم فتوای بر طبق صحیحه عبیبالله بود. نه، ایشون میگه فیه قولان مشهوران، یک وجه دیگری هم هست بدون اینکه احدی از این قولین یا وجه رو اختیار بفرماید میره سراغ احتیاط. اینجا احتیاطش احتیاط وجوبیه، اما روی حرف ما احتیاطش احتیاط مستحبیه، چون ما گفتیم اونی که ملاکه یوم القصبه. حالا یوم القصب میخواد کمتر از یوم التلف باشه، بیشتر از یوم التلف باشه، به اندازه هم باشه، از نظر فتوا هیچ فرقی بین اینها نیست. عرض میشود که ذیل اون مسئله یه فرعی بود که نخوندیم. هازا اذا کان تفاوت القیمه من جهت سوق و تفاوت رغبت ناس، اینی که ما بحث میکردیم که آیا معیار یوم التلف، یوم القصب، یوم الاداء، این مال اونجاست که تفاوت قیمت از جهت بازار باشه. حالا در مقابل چی؟ و اما عرض می شود که این کان من جهت زیادت و نقصان فل این، اگر تفاوت قیمت به اعتبار یک زیاده و نقیصه در رابطه با این مقصوبه باشه، کسمنه ول هزال، مثل چاقی و لاغری، فلا اشکال فی انهو یراعا اعلى القیم و احسن الاحوال، یا اعلى القیم و احسن الاحوال. در اونجایی که زیاده و نقیصه مربوط به خود عین باشه، از جهت چاقی و لاغری اختلاف قیمت پیدا کرده، نه از نظر اختلاف ازمن یوم القصب و یوم التلف و یوم الادا. بل لو فرز، میخونیم عبارت رو میخونیم، بل لو فرز انهو لم یتفاوت قیمت و زمانه القصب و تلف من هاده الجهه، یعنی از جهت بازار، لکن حصل فیه ارتفاع بین الزمانین ثم زاله، اون ارتفاع ناشی از زیاده و نقصان بود، بعد اون ارتفاع زائل شد. چاق بود مبدل به لاغری شد، زمن ارتفاع قیمت الحاصل فی تلک الحال، مثل مالوکان الحیوان حاضلن هین الغصب، در موقع غصب لاغر بود، ثم سمنه، بعد در دست قاصب حالت هزال مبدل شد به حالت چاقی، ثم عاد الی الهزال، بعد برگشت ثانیاً به همون هزالی که در یوم القصب تحقق داشت، و تلف و تلف هم شد فی حالت الهزال. پس این سه حالت مختلف داشته، یکی حالت هزال هین القصب، یکی هم حالت چاقی در وقتی که در دست قاصب بوده، و یکی هم این که در موقع تلف دوباره برگشته و همون هزالی که در یوم القصب بوده، که در نتیجه یوم القصب و یوم التلف از نظر هزال و چاقی فرقی نکرده، هر دوش هزال بوده، لکن در این بین که در دست قاصب بوده یک حالت چاقی برش پیدا شده و روی اون حالت چاقی ارتفاع قیمت پیدا کرده. این هم ایشون میگن مثل منفعت عین مقصوب است، و تلفه فانه یزمن قیمته حال سمنه، این قیمتش رو زامنه، ولی قیمت در چه حال؟ نه قیمت در یوم التلف، نه قیمت در یوم القصب، برای اینکه هم یوم القصب کان حاضلا، هم یوم التلف کان حاضلا، لکن در واسطه و فاصله بین یوم القصب و یوم التلف یک حالت چاقی برای این گوسفند مقصوبه به دست آمده و روی اون حالت چاقی ارتفاع قیمت پیدا کرده. خب اینجا چی رو باید شخص قاصب بپردازه؟ قاصب نمیتونه بگه من اون روزی که گوسفند رو از تو قصب کردم هزال بود، در حال تلفم لاغر بود، این رو نمیتونه بگه، برای اینکه اون چاقی که در اون فاصله تحقق پیدا کرده، این چاقی در ملک مالکه، و چاقی در ملک مالک که موجب ارتفاع قیمته، عیناً مثل همون چیز میمونه که گفتیم اگر خانه ای رو قصب کرد و یک سال درش رو بست و هیچ از منفعتش نه خودش استفاده کرد و نه بستگانش، گفتیم که باید اون منفعت رو بپردازه. اینجام از نظر خود این مقصوبه همون بحث ها هست، یوم التلف، یوم القصب، یا مثلا یوم الدف، اما اگر منشأ ارتفاع قیمت چاقی حاصل در دست قاصب باشه، ولو اینکه این چاقی ادامه پیدا نکنه و در روز تلف هم برگرده به همون حالت یوم القصب، برای اینکه در روز قصب لاغر بود، حالا هم لاغره، در این بین یک حالت چاقی پیدا شده، ولی حالت چاقی در دست قاسب پیدا شده، در حالی که این ملک مالک بوده، پس باید قیمت این چاقی رو هم بپردازه. و دیروز ما به این برادرمون عرض کردیم که این مسئله رو با مسئله‌ای که سابقا ما ذکر کردیم در اینکه تفاوت قیمت سوقیه در رابطه با عین مقصوبه هیچ موجبه این نمی شود که این قیمت سوقیه تفاوتش رو بپردازه. مثلا اگر عین مقصوبه در روز قصب 1000 تومان ارزش داشت، اما در روزی که میخواد قاسب این عین مقصوبه رو به مالک بپردازه، 500 تومان بیشتر ارزش نداره. گفتیم این تفاوت رو قاسب ضامن نیست، برای اینکه این تفاوت منشأش سوقه، منشأش یک امر اعتباریه. حالا کسی بگه شما اونجا اینطور گفتید، پس چطور اینجا تقریبا جور دیگه بحث کردید؟ به ایشون هم عرض کردم که مورد مسئلت این فرق میکنه. مسئله ای که ما خوندیم که تفاوت قیمت سوقیه رو ضامن نیست، مال اونجاییست که شخص قاسب میخواد عین مقصوبه رو به مالک بپردازه. یه عینی رو قصب کرده، حالا پشیمان شده، بعد از 1 سال میخواد این عین مقصوبه رو به نفسها به مالک بپردازه. اینجاست که جای قیمت سوقیه مطرح نیست. اینجا نمیشه بگیم که خب حالا که تو عین رو میپردازی، اون روزی که تو عین رو قصب کردی تو بازار 1000 تومان میارزید، حالایی که میخوای خود عین رو رد به مالک کنی 500 تومان میارزه، پس باید 500 تومن تفاوت رو هم به مالک بپردازی. این نه، اون مال اونجایی بود که رد عین مقصوبه رو بکنه. پس این که ما در اینجا یوم التلف و یوم القصب و یوم الدفع و امثال ذلک رو کشیدیم و گفتیم اینا همه در صورتی است که تفاوت من جهت سوق باشه، موردش اونجایی است که قیمت رو میخواد ادا بکنه. خود این مقصوبه تلف شده، نوبت به قیمت رسیده. اینجا بحث میکنیم که چه قیمتی رو بپردازه، قیمت یوم القصب رو یا یوم التلف رو یا یوم الدفع رو. پس کسی خیال نکنه که این مسئله با اون مسئله ای که سابق گذشت که انه یک تفاوتی بینش وجود داره. اونجا برای تفاوت قیمت سوقیه هیچ شما ارزش و اعتباری قائل نشدید، اما اینجا برای تفاوت قیمت سوقیه از نظر یوم القصب و یوم التلف و یوم الادا ارزش قائل شدید. فکأن بین المسألتین یک تفاوتی وجود داره.
یعنی از بازار امروز طلب شده، یک ماه بعد در بازار این بعد یا این
ما گفتیم احتیاط مستحبی که همینه.
چهارم میشه اینجا.
قول چهارم نیست.
اومد زیاده، حالا میخواد قبل طلب باشه، میخواد بعد از طلب باشه.
یعنی ولو اینکه دفعم کرده باشه، خب این که شما میگید همینه. پس خودتون توجه به حرفتون ندارید. به شما ظاهر حرفتون این است که یوم تلف یه قیمتی داشته، یوم دفع هم یه قیمتی بعد یوم دفع زیادی پیدا شده. دین چیه؟ مسئله نه. گفتم همون و خدای نکرده همون جسارت دیروز رو یخ میبینید مجبور میشم که تکرار بکنم، بعدش هم پشیمان بشم که چرا اهانت کردم. شما انقدر اصرار نکنید زمینه اهانت ما رو فراهم نکنید.